شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس کمیسیون اروپا میگوید به دستیابی به توافقی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خوشبین نیست. اداره اطلاعات شوش از خانواده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان خواست در مورد آنها اطلاع رسانی نکنند. وریا غفوری بازیکن فوتبال میگوید به بیان دغدغه‌های اجتماعی خود ادامه خواهد داد. درود شنوندگان ارجمند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا امروز گفت که خیلی به دستیابی به توافقی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خوشبین نیست. به گزارش رویترز، یونکر با اشاره به اینکه در هر رأی‌گیری در پارلمان بریتانیا اکثریت علیه چیزی وجود دارد و هرگز هم اکثریت به نفع چیزی وجود ندارد گفت: اگر هیچ توافقی درباره خروج بریتانیا انجام نشود، که به این موضوع خیلی خوشبین نیستم، پیامدهای وحشتناک اقتصادی و اجتماعی در انتظار بریتانیا و قاره اروپا خواهد بود. رئیس کمیسیون اروپا گفت تلاشش برای جلوگیری از این وضعیت متمرکز شده و اضافه کرد که خیلی نسبت به آن خوشبین نیست. ژان کلود یونکر این سخنان را یک روز پس از دیدار با ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در بروکسل و در نشست کمیته اروپایی اقتصادی و اجتماعی ابراز داشت. اداره اطلاعات شوش با احضار خانواده‌های اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی از آنها خواست در مورد این دو فعال کارگری و مدنی زندانی اطلاع رسانی نکنند. بنابر گزارش‌ها احضار خانواده‌های بخشی و قلیان به صورت تلفنی انجام شد و ماموران اداره اطلاعات شوش ضمن تهدید آنها ترغیبشان کردند که در مورد آنها سکوت کنند. پیش از این کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در حال تهیه اعترافات تلویزیونی اجباری دیگری از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان است. آقای بخشی و خانم قلیان که در آبان ماه بازداشت شدند، پس از آزادی اعلام داشتند که تحت شکنجه مجبور به اعترافات تلویزیونی شدند. وریا غفوری مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال تهران روز چهارشنبه تاکید کرد که به بیان دغدغه‌های اجتماعی خود ادامه خواهد داد. سخنان وی پس از انتشار گزارش‌ها در مورد احضارش به حراست وزارت ورزش به دلیل نوشته‌اش علیه اظهارات وزیر امور خارجه درباره حمایت از فلسطین ابراز شد. وریا غفوری روز گذشته با اعلام اینکه صحبت‌ها در وزارت ورزش دوستانه بوده است به خبرنگاران گفت که هدفش از پست اینستاگرامی فقط این بود که درد مردم را بگوید.
دغدغه اجتماعی دارم، وظیفه‌ام هم است بگم تا آخر عمرم.
وریا غفوری همچنین به این پرسش که گفته شده است نباید پستی در شبکه‌های اجتماعی بگذارد پاسخ داد که در این صورت دیگر به گفته وی آزادی بیانی وجود ندارد. مرکز آمار ایران اعلام کرده است نرخ تورم در 12 ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری به نزدیک 24% رسید که نسبت به همین میزان در دی ماه گذشته نزدیک 3% افزایش نشان می‌دهد. به گزارش خبر آنلاین همچنین در بهمن ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 42% بوده است. به عبارت دیگر خانوارها به طور میانگین 42% بیشتر از بهمن سال 96 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند. گزارش مرکز آمار همچنین حاکی است که درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به بهمن سال گذشته برای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات و کالاهای غیر خوراکی به ترتیب بیش از 63% و 33% است. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داده است که خواهر پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره آن تشکل پس از 18 روز بی اطلاعی توانسته در روز پنجشنبه امروز با او ملاقات کابینی داشته باشد. خانم محمدی همراه جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران 9 بهمن در پردیس کرج بازداشت شده بودند. جعفر عظیم‌زاده برای گذراندن حکم 6 سال حبس خود در زندان به سر می‌برد. خانم محمدی نیز در زندان اوین در حبس است. شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در گفتگو با روزبه بلحری از رادیو فردا درباره آخرین وضعیت پروین محمدی میگوید.
بعد از پیگیری‌های زیادی که خواهر پروین محمدی انجام داد این مدت، خلاصه تونست به صورت حتی بگم تصادفی ملاقات داشته باشه و بتونه ببینه، یعنی به صورت تلفنی تماس داشته باشه کابینی و پروین محمدی رو ببینه که سر حال خوبه، رویش خوب بوده و اینکه حالا این مسئله پروندش تا کی طول میکشه و این چیزا، این بستگی داره که ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاق میفته. ولی قرائن ناظر بر اینه که احتمال زیاد به خاطر فعالیت‌های صنفی که داشته و مدارکی داد بر این که هیچ گونه مشکلی نداشته پروین محمدی، امیدواریم که هرچه زودتر این پرونده مختومه بشه و ایشون آزاد بشه.
در مورد خانم محمدی، گویا قبلا عنوان شده بود که اتهام‌های امنیتی به او وارد شده. آیا جزئیات این اتهام‌ها مشخص هست؟ آیا خانم محمدی توضیحی دادن راجع به اینکه اصولا چرا 18 روز تماس تلفنی یا ملاقات رو نداشته؟
این صحبت‌های کوتاهی شده، منتها اصلا پروین محمدی اصلا از اتهامات خودش خبر نداشته، اینطور که خواهرش دیدهش که اصلا نمی‌دونست به چه علته، فقط تو این مدت برحال بازپرسی شده و بازجویی شده. ولی هیچ گونه این که ایشون بدونه که چه اتهاماتی بهش وارد شده و چه مسئله‌ای داره اصلا خبردار نبود. جست گریخته تو این مدت تو این چیزهایی که گفتن که یه سری اتهام مثلا هم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، ولی حتی این رو هم مشخص نشده. به همین دلیل میگم چون اون روزایی اولی که بردن دادسرای فردیس، هیچ کس خبر نداشت، هیچ شعبه‌ای نمیدونست که واقعا چه خبره و چه پرونده‌ای داره و چه اتهامی داره. تمام اینها قرائن ناظر بر اینه که ایشون هیچ گونه مشکلی نداشته و فقط صرف این که جایی بودن با هم یک خونه، اون خونه خودش بوده که جعفر رو گرفتن، حالا به هر حال آقایون هم تصمیم گرفتن که ایشون رو هم ببرن به هر حال اونجا باشه. به خاطر همین فکر میکنیم که چون هیچ گونه مشکلی نداشته قبلا و اینا هیچ گونه اتهامی هم بهش وارد نمیتونن بکنن، به همین دلیل احتمال زیاد هست که این پرونده طی ماه مختومه بشه.
صحبت آقای عظیم‌زاده شد. با توجه به اینکه وکیل ایشون آقای محمدعلی جداری فروغی ابراز امیدواری کردند که با توجه به تجربه‌ای که در دادگاه ساوه وجود داشت و آقای عظیم‌زاده از اتهامات وارد شده تبرئه شدند و همین اتهام هم برای همین 6 سالی که الان در حال گذروندن اون هستش مشابهت وجود داره و آقای جداری فروغی ابراز امیدواری کرده بودند که با توجه به همین مورد بتونن اعاده دادرسی بکنن و رد محکومیت بشه، خبر خاصی در مورد آقای عظیم‌زاده دارید؟
دقیقا همینطوری که شما می‌فرمایید. بعد از اون پرونده‌ای که برای من و آقای عظیم‌زاده در ساوه ایجاد شد و هر کدومون به 11 سال محکوم شدیم، منتها دادگاه تجدید نظر در عراق همین اتهاماتی که همین حالا روی پرونده آقای عظیم‌زاده است که 6 سال داره، همون اتهامات اونجا تبرئه شد. یعنی اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، ایجاد تشکل اتحادی آزاد کارگران ایران و اینها تمام اونجا تبرئه شده. به همین دلیل آقای فروغی و از نظر حقوقی امکان هست و میتونه اعاده دادرسی بزنه و بر اساس همون مسئله که پیش اومده بتواند اعاده دادرسی بزنه و ایشون تبرئه بشه. و امیدواریم که این مسئله هم به زودی با ورود آقای فروغی و اعاده دادرسی مسئله حل بشه، چون اتهامات یکی بوده و یه جایی تبرئه شده و نمیتوان در یک مسئله و یک موقعیت مشخص دو تا حکم متضاد و متناقض داده بشه.
شاپور احسانی‌راد عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با روزبه بلحری از رادیو فردا گفتگو میکرد. رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو به دنبال تهدید و ترساندن هیچ کس نیست، اما از کشورهای غربی میخواهد نسبت به پیامدهای هر گونه تهدید علیه روسیه هوشیار باشند. آنا رایسکایا.
ناتو سخنرانی سالانه رئیس جمهور روسیه را تهدید علیه اعضای این پیمان و غیر قابل قبول دانست. ولادیمیر پوتین چهارشنبه هشدار داده بود. روسیه در واکنش به هر گونه تهدید امنیتی، به ویژه استقرار موشک‌های آمریکا در اروپا، نه تنها کشورهایی که این موشک‌ها در آنجا مستقر می‌شود، بلکه مراکز تصمیم‌گیری درباره این اقدام را در تیراس موشک‌های خود قرار خواهد داد. ساعتی پس از این سخنرانی، پوتین در جمع خبرنگاران بیشتر درباره برد و سرعت موشک‌های جدید روسیه صحبت کرد و ضمن تخمین زدن زمان پرواز این موشک‌ها مدعی شد قطعاً امروز توازن قدرت به نفع روسیه است. او گفت:
вот именно это я имел в виду. Пусть посчитают. Это же не угроза, но если они нам
منظورم همین بود. حساب کنند. این تهدید نیست. اگر آنها برای ما تهدید ایجاد می کنند، باید بدانند پیامدهایش چه خواهد بود تا بعداً ما را به خشونت افراطی یا امثال آن متهم نکنند. آنها اول در این باره حرف زدند و ما می فهمیم گامهای بعدی چه خواهد بود. به آنها می گوییم حساب کنید و پیش از اینکه تصمیم خود را درباره ایجاد تهدیدهای مضاعف برای ما بگیرید، این واقعیت را در نظر داشته باشید. همین و بس.
ولادیمیر پوتین تأکید کرد روسیه حمله پیشگیرانه نخواهد کرد، اما به هر گونه اقدام تهدیدآمیز واکنش نشان خواهد داد. او با اشاره به سخنرانی خود در سال گذشته که با نمایش پرواز فرضی موشک‌های جدید روسی و اصابات آنها به منطقه شبیه ایالات فلوریدا همراه بود، به خبرنگاران گفت: هدف این نبود تا کسی را بترسانیم، بلکه می‌خواستیم به مردم روسیه نشان دهیم به رغم کاهش هزینه‌های نظامی، توانمندی دفاعی من رو به بهبود است. در این رابطه ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در صفحه فیسبوکش نوشت: ناتو که سال گذشته نمایش موشک‌های روسی را تمسخر کرده بود، امسال نگرانی خود را بیان می‌کند. انگار فکر کرده بودند موشک‌هایمان را برای عکس یادگاری می‌سازیم و به گسترش ناتو، خروج آمریکا از پیمان دفاع ضد موشکی، افزایش نیروهای آمریکایی در اروپا و موارد بیشمار مداخله غرب در امور کشورهای دیگر توجه نخواهیم کرد. او افزود: در این حال این سلاح صرفاً در واکنش به اقدامات تجاوزگرایانه غرب علیه روسیه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: همه اقدامات ما در واکنش به نقض پیمان منع موشک‌های میانبرد از سوی آمریکاست. واشنگتن این اظهارات را ادامه تبلیغات مسکو برای فرار از مسئولیت پذیری اعلام کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری تاس گفت: آمریکا حتی یک بار مرتکب تخلف نشده، در حالی که روسیه مدت هاست ناقض این پیمان بوده و فراخوان پایبندی به تعهداتش را نادیده گرفته. متوی گاناپولسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید: ایده کرملین برای انسجام ملی همچنان این است که روسیه را به عنوان دژی مستحکم در محاصره دشمنان جلوه دهد.
قدرت پوتین تضعیف شده و در حالی که او قادر نیست زندگی مردم را بهبود بخشد، همچنان آنها را از دشمن بیگانه میترساند. ضمناً روشن است که به این موشک‌ها همچون کودک به اسباب بازیش علاقه فراوان دارد. در این حال پوتین به دنبال جنگ نیست، بلکه می‌خواهد جهان به او به عنوان رهبر ابرقدرتی همتراز آمریکا نگاه کند. اما رویکرد وی صرفاً دشمنی غرب را برمی‌انگیزد و بعید است پس از به رخ کشیدن دوباره سلاح‌های جدید کسی صلح طلبی پوتین را باور کند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چهارشنبه در پی سخنرانی سالانه خود در مقابل نمایندگان پارلمان و دولت مردان این کشور که بخش پایانی آن به متهم کردن سیاست‌های بین‌المللی آمریکا اختصاص یافت، به خبرنگاران گفت: این سیاست‌ها بیشتر و بیشتر مشکل آفرین است، اما مکانیزم‌هایی هست که با استفاده از آن می‌توانیم از بحران‌های همچون بحران موشکی کارائیب که جهان را در آستانه جنگ اتمی قرار داده بود جلوگیری کنیم. پوتین افزود: ما نمی‌خواهیم شاهد افزایش تنش‌ها تا حد این بحران باشیم، اما به گفته وی اگر کسی خواهان این تحول است، باید با توجه به واکنش روسیه که توضیح دادم پیامدهای آن را بسنجد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
راه تماس با رادیو فردا در کانال تلگرام @فرداگرام و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها و همچنین یک ایستگاه همراهتان است که اینک همینک به آن باز می‌گردیم.